خیلی ممنون آقای دکتر، خسته نباشید، زحمت کشیدید. از دوستان عزیزم تشکر میکنم که تحمل کردن و تا به اینجا همراه ما بودن. عرضم بزرگ شما که یک سری سوالاتی در همین دقیق برای ما رسید که خب جنبنیش واقعا کار سختی هست، ضمن اینکه خیلی اینا مرزهاشون هم با هم نزدیک نیست، البته خیلی هم در یک راسته هستن. من فکر میکنم یکی دو تا از مهمتریناش فعلا مطرح بشه، شاید در خلال صحبت های شما پاسخ گفته بشه به بقیه اونا. بنابراین دوستانی که سوالایی رو مطرح کردن که مشخصا مربوط به موضوع امشب اتاق بوده، چون سوالات متفرقه بسیار اومده، ما به اونا فعلا امشب کاری نداریم، ولی خب در نظر گرفته میشه ان شاء الله اگر برای نوبت های بعد که بخواد مطرح بشه. ولی اون کسانی که برای راجع به بحث امروز صحبت هایی رو داشتن، سوال هایی رو داشتن، لطفا دقت کنن در خلال صحبت آقای دکتر که اگر پاسخشون رو گرفتن لطفا دیگه دائم پیام ندن و به اصطلاح همون رو پاسخ خودشون در نظر بگیرن. ازم به حضور شما که من یک پاری اشاره کنم، فایل صوتی جلسه امشب در لینکی که دوست عزیزمون الان گذاشتن radiobahar.com منتشر میشه، دوستان میتونن بعدا با دقت بار دیگه این فایل دانلود کنن و به اصطلاح گوش کنن. من یک لینکی هم خدمت دوستان ارائه میکنم، لینک سایت تالار گفتمان دکتر شریعتی هستش که در حال حاضر که وبسایت اصلی آقای دکتر هنوز فعال نشده و انشاءالله هفته های آینده ارائه میشه. فعلا بسیاری از سوالا رو من میدیدم که در لابلای مقالات و مطالب و مصاحبه‌های آقای دکتر در این سایت موجود هست و دوستان اگر کمی فرصت کنن، وقت بگذارن و این مطالب رو مطالعه کنن، قطعا میتونن خیلی دقیق‌تر پاسخ‌های خودشون رو پیدا کنن. سایت تالار گفتمان شریعتی هستش، دوستان میتونن اونجا به انجمن احسان شریعتی رجوع کنن و به صورت دسته‌بندی شده و منظم تمامی مقالات ایشون تا به الان اونجا موجود هست، اخبار و مصاحبه ها و غیره. برای شروع به اصطلاح سوالاتی که تا به حال در دست ما بوده و حالا سوالاتی که امشب به دست ما رسیده، عرضم به حضور شما که من از کانون آرمان شریعتی شروع میکنم. آقای دکتر سوالی بوده که دیگه در حال خودتون هم در جریان هستید مطرح بوده، سوال شده که برای حضور مؤثر خودآگاهی بخش و آزادی بخش در جنبش های اصلی و فعال کنونی، چون جنبش زنان، جنبش کارگری، جنبش دانشجویی، چه روشی را در چارچوب کدام خط مش عام پیشنهاد میکنید؟ حضور توده‌وار و فردی یا حضور عینی؟ با در ذهن داشتن برنامه و آرمان های رهایی بخش و گام های استعلایی بر اساس آرمان عرفان برابری آزادی، با سپاس. این سوالی بوده که کانون آرمان شریعتی فعلا مطرح شده. ازم به حضور شما چون عرض کردم سوالات خیلی میتونه برام نزدیک بشه و پاسخاش برای اینکه دوباره تکرار نشه، زمان هم نداریم، من دو تای اصلی رو فعلا مطرح میکنم، اگر پاسخ نبود سوالات دیگر هم مطرح بشه که نزدیک هست. دوست عزیزی به نام مشتبه سین ایمیل رو برای ما فرستاده بودن که اگر یادش بفرمایید چنین هستش: در شرایط فعلی و در زمانه‌ای که تقریبا تمامی راه‌های ابراز وجود در صحنه جامعه مسدود گشته و تمامی ابزارهای موجود ارتباطی، کنش‌های اجتماعی و فرهنگی، سیاسی، گردهمایی‌ها، فعالیت‌های دانشجویی و صنفی و سیاسی و فرهنگی و غیره از میان رفته‌اند و در اختیار گروه‌های خاص قرار گرفته است و در این میان پیرو معلندات فکری شریعتی کمترین امکانات و ابزارها را جهت نقش بازی کردن در جامعه در اختیار ندارند، به باور شما چگونه و با چه روش ها و شیوه های مشخصی میتوان یک در فضای موجود فعلی نقش ایفا کرد، دو اندیشه و روش معلم شریعتی را با در نظر گرفتن محدودیت های موجود پی گرفت و دنبال کرد؟ این دو سوال رو فعلا برای شروع فکر می‌کنم مناسب باشه. دوستان اگر آماده هستید پاسخ بفرمایید.
با توجه به طبعا تجاربی که ما داریم از مشارکت در مبارزات دوره‌های گذشته، امروز طیف شریعتی اولین البته مسئولیتشون این هست که با هم در ارتباط باشن، یعنی یک سیستم ارتباطی و اطلاع رسانی بین هم داشته باشن که این کمبود کاملا باید برطرف بشه. و بعد در این شبکه یا سیستم ارتباطی که دارن باید نسبت به تحولات اجتماعی و فکری که پیش میاد طبعا عکس العمل نشون بدن و تحلیل های مختلفشون رو در حال عرضه کنن. و میدونیم تحلیل ها همیشه یک دست نیست و دوستانی که الان شاخص های این طیف فکری هستن گاه تحلیل های خاصی دارن هر کدوم از افراد، چون الان در این دوره میدونیم که بیشتر به شکل فردی افراد حرف میزنن و با مسئولیت فردی و بنابراین تحلیل ها خاص میشه. اما طبعا این ضرورت وجود داره که چون اشتراکات فکری دارن این طیف بتونن باید با هم دیدگاه هاشون در واقع مقابله و تقابلی قرار بگیره که نقد بشه و مشترکاتش استخراج بشه و همچنین اختلاف نظر طبیعی است که میتونه وجود داشته باشه در رابطه. به طور کلی اگه بخوایم بگیم تفکر شریعتی به طیف منتسب به دو به عنوان یک خط مش در ایران پس از انقلاب به عنوان وجدان‌های آگاه جامعه یا روشنفکران طبعا نمیتوانستن در قدرت باشن، بلکه ناظر و ناقد قدرت بودن و یعنی در واقع حالا نگیم در اپوزیسیون بودن، به هر حال در حاکمیت نبودن و منتقد حاکمیت بودن. اما منتقدین اصولی در واقع و اصیل و مردمی خودشون رو میدونستن، یعنی در واقع میدونیم در اپوزیسیون ایران منظر سیاسی گرایشات مختلفی هست، یکی بقایای نظام سابق هستن که طبعا مدافع وضع پیشین بودن، یکی مدعیان آلترناتیف های آینده هستن که ممکنه از هر روشی استفاده کنن، ولی از نظر طیف شریعتی نمیتوان از هر روشی در واقع در جهت مبارزه سیاسی استفاده کرد، بلکه یک محدودیت های اخلاقی یا عقیدتی وجود داره برای حتی هر موضع‌گیری یا فعالیت سیاسی. بنابراین اینها معمولا نیروهایی بودن که در درون جامعه ایران بودن، حالا ممکنه بخشیش هم به خارج رانده شدن، خود ما هم در خارج بودیم در گذشته، ولی چه در خارج بودن و چه در داخل اینها نیروهای مستقل بودن. اولین اصلش اینه که اینها با قدرت خارجی در واقع استقلالشون رو حفظ کردن و از موضع ملی حرف می زدن، از موضع ملی و مردمی. و در درجه دوم اینها متعهد و معتقد به آزادی و به حقوق انسان بودن، حقوق بشر بودن و حقوق شهروند. و در پس از انقلاب میشه گفت ما بیشتر در این زمینه بوده که کمبود داشتیم، یعنی بیشترین اشکالی که در وجوه مختلف ساختار حاکم بوده ضعف در جنبه قضایی و نظام قضایی ما ایران بوده بعد از دوره حاکمیت دینی که خود بنیانگذاران این نظام در خاطراتشون گاه می نویسن که ما دچار چه مشکلات بودیم. در کتاب خاطرات آیت الله منتظری اشاره شده که ما چه مشکلات در نظام قضایی داشتیم و نظام حقوقی ما. کتاب امروز ادامه داره. بنابراین مسئله حقوق بشر و شهروند از زاویه نگاه ما متفاوت البته با سایر باز گرایشات فکری در جامعه یک جایگاه اهمیت خاصی داشت. یکی از دیگر از شاخصه های این طیف مثل عدالت خواهی و دفاع از مبارزات صنفی مردم و طبقات محروم و استثمار شده بوده و همچنین دفاع از کلی فعالیت های مدنی، حالا فعالیت جنبش زنان باشه، جنبش های دانشجویی و جوانان باشه، جنبش های مدنی مختلفی که روزنامه نگاران و سایر اخشار داشتن، از اینها به طور کلی دوستانی که در این فعالیت ها بودن یا خودشون اصلا بخشی از این اخشار هستن، ما در همه این اخشار چهره هایی داریم که فرنظری فکری و فرهنگی تحت تاثیر افکار شریعتی بودن و صاحب نظر هستن در اون زمینه خودشون. از اینها دفاع می شده، یعنی یک همبستگی عمومی داشتن با این مبارزات. حالا در هر دوره نیروهای سیاسی موجود هم سعی می کردن در سطح رهبری فعالیت سیاسی نقشی ایفا کنن. مثلا یکی از مشکلاتی که پس از انقلاب بوده در خود ساختار حاکم بوده. می دونیم که در ساختار نظام حاکم ما به لحاظ قانون اساسی یک تنشی همیشه بین دو وجه جمهوریت و اسلامیت بوده و یا بین وجه به اصطلاح نهادهای انتخابی و انتصابی، و این از همون دهه 60 می دونیم که در تضادهایی که پیش آمد در بالا بحث لیبرال مکتبی مطرح شد یا بعدن بحث چپ راست مطرح شد، خط امام و خط راست مطرح شد و اینها، تا اینها تا امروز ادامه یافته داره. الان بحث اصلاح طلب و اصولگرا مطرح هستیم. نسبت به این تضادهای که بالا حاکم، طبعا طیف فکری شریعتی از یک طرف معتقد بوده که نباید وارد این دعوای درون نظام بشه و باید استقلال خودش رو حفظ کنه، چون از پایگاه مردم حرکت میکنه و از پایین مسائل نگاه میکنه، ولی به طور کلی نسبت به طیف مغلوب، اگه بگیم در هر دوره غالب و مغلوبی بوده، خب نسبت در رابطه با طیف مغلوب همیشه یک همسویی عمومی تری وجود داشته، بدون اینکه مرزبندی هاش فراموش کنه و یا بخواد به دنبال روی بیفته. همیشه با بچه بیشتر غالب بوده که به عنوان تضاد اصلی نگاه میکرده و نه با بچه مغلوب. این هم به عنوان راهنمای کلی که در حرکت عمومی میشه بهش اشاره کرد. ولی مثلا معتقد به این راه سومی یعنی بوده در این دعوای به اصطلاح چپ و راست به خود حاکمیت، به دلیلی که طیف فکری شریعتی با این که متحد از نظر سیاسی، ولی سیاسی کار به معنای رایج کلمه نبوده، یعنی یکی از نیروهای سیاسی، حالا چه حاکم چه در اپوزیسیون، یکی از نیروهای سیاسی تعیین کننده یا شناخت شده رسمی که دارای برنامه حکومتی باشه یا بخواد در انتخابات ها شرکت کنه با در کادر نظم موجود یا نظام رسمی نبوده، بلکه کارش یکی فرهنگی بوده و یکی هم در زمینه سیاسی نقد قدرت و نقد ثروت و نقد معرفت به قول خود دوستان. این به عنوان شاخصهای کلی که میشه بهش اشاره کرد. حالا در شرایط فعلی پس از ده سالهای چند سال گذشته هم طیف فکری شریعتی و در کنار مردم و حرکت اعتراض مدنی که در ایران به وجود آمده، مشابه همین حرکت هایی که در همه کشورهای اسلامی و عربی وجود داره، در کنار اینها بوده بدون اینکه هویت مثلا محو بشه یا کمرنگ بشه یا به دنبال روی بخواد بیفته. نه، هم حضور داشته هم همبستگی داشته، اما هیچ وقت دنبال روی نداشته یا در واقع به پراگماتیزم نیفتده و همچنین متوجه این باید می بوده که به اصطلاح در این وسط به اصطلاح باهای سنگینی برای دیگران نپردازه، بلکه سعی کنه که به اصطلاح حساب شده در زمینه اهداف استراتژیک خودش حرکت کنه و در اون تحقق اون آرمان ها یا اون برنامه های اون اهدافی که داره، البته هر باهایی لازم بوده پرداختن و باهایی سنگی میان. میدونیم این طیف ما پرداخته در این دهه های گذشته، حالا از هجرت باشه و تبعید باشه یا زندان باشه یا خلاصه همه آزار و اذیت هایی که این طیف کشیده، برای این بوده که به اصطلاح بتوانه استقلال خودش رو حفظ کنه، در مردم باشه و اصولی حرکت کنه از نظر روش های اخلاقی. و به همین دلیل هست که ما مفتخر هستیم که از نادر طیف هایی هستیم که هیچ وقت دستمون به خون نازم. الو، نمیدونم صدا هست یا نه. اگه صدا هست مثل یک پارازیتی فرستادم. دوستان و دشمنان نمیدونیم، ولی به هر حال مهم نیست. بله، اینها شاخصه‌های به اصطلاح حرکتی و اخلاقی و سیاسی این طیف ما بوده که به طور کلی بهش اشاره کردم. اگر سوال بعدی هست بفرمایید که در خدمتتون باشیم. یا بحثی است، من بلندگو به مدیر میسپارم.
بله، خیلی ممنون آقای دکتر. از هم بوده شما فقط میخواستم این دکتر خدمت شما بگم که اگر مختصرا سعی کنید به پرسش ها پاسخ بگید، نهایت مثلا 5 دقیقه برای هر سوال، ممنون میشیم که بتونیم در حال گرچه سوالی مقدار شبیه هم هستن ولی خب یه مقدار سوالی متفرقه هم که خب ربطی هم موضوع امشب نداره، خب تعدادشون خیلی زیاد شده، اگر فرصت شد بتونیم به اونا هم قدری بپردازیم. سوالی که یکی از دوستان داشتن به نام بایدی محمد 1364 گفتن سلام، سوالی که من از دکتر میخواستم راجبش توضیح بدن این است که چشم‌اندازهای آتی راه شریعتی در محدوده چه منابعی و رفرنس هایی باید دنبال بشه و ایشون فکر میکنن که راجب این راه ما هم اکنون چه نقطه ضعف هایی داریم و عرضم به حضور شما تاسفانه پیام میاد پایین بالا میشه این صفحه روز میخوام ایشون فکر میکنن که راجع به این راه ما هم اکنون چه نقطه ضعف هایی داریم و چه نقد هایی به صورت جدی به خودمون وارد هست. من یک بار فورا سوال مطرح کنم. سوالی که من از آقای دکتر داشتم این است که در چشم اندازه آتی راه شریعتی در محدوده چه منابعی و رفرنس هایی باید دنبال بشه. ایشون فکر میکنن که راجع به این راه ما هم اکنون چه نقطه ضعف هایی داریم و چه نقد هایی به صورت جدی به خودمون وارده. در اصل در رابطه با همون بحث خط مشی پویانی و شریعتی در شرایط فعلی هستش که چشم انداز آتیش رو ایشون میخوان و اینکه چه نقد هایی بر خودمون وارد هست در راهی که داریم میپیماییم. آقای دکتر بفهم.
الو، بله، نقد ما زیاد داریم، یعنی همش نقد به خود هست. اینطور نیست که گفتیم حتی شریعتی با این شاخص میشه که در واقع نقد پذیره و باز است نسبت به تمام انتقادات که یکی از دوستان تعبیه کرده بودن به اینکه تناقض در دوره‌های مختلف داره، که منظور همین نقد پذیری شاید باشه. این تناقضی که میگن چون ما باید دائما خودمون اصلاح کنیم، اما وقتی که امروزه میگیم ما هنوز از نبود یک سیستم ارتباطی اطلاعاتی بین همدیگه رنج میبریم، یعنی که این یک نقدی هست به خود که چطور بعد از چند دهه که داریم تلاش میکنیم در داخل و خارج در زمینه این تفکر و آرمان ها هنوز نتوانستیم یک سازمان به اصطلاح واحدی در حد همین سیستمی که اطلاع رسانی و ارتباطی و تبادل آرا و که سرج جمع باشه و یک ارگانی داشته باشیم که در اون ارگان دیدگاه‌های مختلف مطرح بشه و اشتراکاتشون در بیاد. این از انتقاداتی است که به این طیف هست و همچنین این که به طور کلی در حاشیه هنوز هست این بله در حاشیه هست هنوز این تفکر با این که و طیف فکری با این که اینقدر پتانسیل در جامعه داره و اینقدر به هر حال ما در همه شهرها و روستاها حتی میبینیم که در قیاسی روشنفکری نتوانسته به تفکرش اینقدر نفوذ پیدا کنه، اما در حوزه سیاسی به اصطلاح روشن نیست که جایگاه و نقششون چی هست. این یک انتقادیه که به طور کلی میشه. حالا عللش هست که باید در دلیل یابی روش کار کرد، ولی این ضعف وجود داره. این یکی از انتقادات. چون گفتن کوتاه، من بلندگوی میسپرم به شما.
بله آقای تو، البته این بحث عرض کردم سوالا خیلی کلی از ضعف در یکی دو خط بیان میشه به اصطلاح، ولی خب پاسخاش خیلی مفصل خواهد بود. حالا چون احساس کنم این سوال خیلی مهم هست و این نقام به شکل مطرح شده، خواهشان اگر شما یک 5 دقیقه دیگه هم اختصاص بدید به ادامه همین بحث نقد تا سال دیگه مطرح بشه. بفهم
های مختلف میتونه به اصطلاح مطرح باشه. یکی به دوره 60 که در دوره 60 ما به طور کلی طیف فکری شریعتی نتوانست چون هنوز نیروها جوان بودن و در واقع سنین هم نگاه کنیم اون زمان میبینیم که واقعا شاید اصلا توان و امکانات چه نداشتن برای اینکه بتوانیم بیش از این در واقع خودشون نشون بدن و مستقل کار کنن و حرکت خودشون برن، در نتیجه یک مقداری تلفاتی در این ضرب و خورد هایی که نیروهای دیگه با هم داشتن در واقع اینها هم نفته شدن و تلفات دادن و بعد دچار پراکندگی شدن و دوره به اصطلاح فضای بسته‌ای پیش آمد که نمیشد درش اصلا کاری کرد. اینها عوامل بیرونی اگه بخوام حالا جدا کنیم، ضعف های درونی این بوده که ما به بزرگ داریم به بهمن مثل حوادث دیگه تاریخی که در ایران بوده، جنگ و مثل این دوی برای خواب مثلا این شده که حوادث بیرون در حد ما یک وضعیت تحمیل کنه که ناخواسته گاهی بوده، یعنی ما مجبور بودیم واکنش نشون بدیم در یک شرایطی که هنوز آمادگی و توان به اصطلاح تشکیلاتی و یا سیاسی و به اصطلاح فکری لازم و آمادگی لازم رو نداشتیم برای مقابله با این وضعیت بزرگ و انتظارات گسترده‌ای که مردم داشتن. مثلا من یادم در دوره انقلاب خب من میرفتم به همه شهرستان ها و اقصی و نقاط ایران چون دیگه دعوت می شد و خیلی شریعتی مورد توجه بود. خب نیازهایی که مردم مطرح می کردن بسیار گسترده بود و من و ما و به طور کلی طیف ما اصلا توانه پاسخگویی به اینها نداشت، ولی اینها مطرح بود، یعنی می گفتن خب حالا نظام گذشته فرو پاشیده، حالا شما باید بیاین این مسئول ما رو حل کنید و خب شما فرض کنید که از همه این مشکلات ساختاری که در کشور ما هست که فقط مسئله سیاسی نیست که هیئت حاکمه دست کی هست، بلکه از مشکلات شما به اصطلاح فرهنگی هم که بگذاریم، مشکلات ساختار اجتماعی معیشتی الان یکی از مثل بحران های بزرگی که دارم این روز ادامه داره و الان میشه گفت که بحران اجتماعی ما خیلی بزرگتر هست از بحران های سیاسیت. این بحران اجتماعی رو چه نیروی میتونه پاسخ بده و برنامه ریزی داشته باشه اصلا مثل بتوان تغییرات ساختاری ایجاد کنه؟ نیرویی که تشکیلات قوی باشه و برنامه علمی و عمیقی در دست داشته باشه و بعد عزم ملی هم که پشتش باشه در این تغییرات اساسی تا بتونه یک حرکتی به طرف اصلاح صورت بگیره. ما نیروهای سالم در جامعه ما محدودن و به دلیل همین بحران‌های معیشتی و به هر حال ساختار غلطی که ما داشتیم، مافیاهای بزرگی تشکیل شده در زمینه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی که اینها نیروهای تعیین کننده شدن و متاسفانه تمام مناسبات اجتماعی رو فاسد کردن و اقتصادی رو. و بنابراین اولین کار این است که ما بتوانیم مخاطبان سالم هنوز فاسد نشده رو در واقع تفکیک کنیم و بتونیم باشون ارتباط برقرار کنیم و مخاطبهای اجتماعی خودمون رو پیدا کنیم و با اینها بتوانیم یک نیروی تشکیل بدیم، یک ساختاری که در جهت برنامه‌های به اصطلاح دراز مدت بتونه حرکت کنه. این به اصطلاح به شکل کلی ترین شکل میشه گفت انتقاداتی است که ما به ضعف ها یا نتوانی ها یا محدودیت های خودمون در گذشته داریم که نتوانستیم در واقع آمادگی لازمه برای به زنگاه های تاریخی و رخدات های بزرگ که حالا آخرین نشانی حوادث اخیر باشه نشون بدیم. من چون سعی میکنم کوتاه لطفیز کنم، باز سعی میکنم انتقادات دیگه هم که باشه در حین بحثای دیگه مطرح کنم، یکم این دوستان بیشتر صحبت کنم. بلندگوی به مدیر میسپرم.
بله خیلی ممنون آقای دکتر. البته روال الان بر این شده که در حال پرسش هایی که دائم اینجا مطرح میشه رو ما خدمت شما عرض کنیم، عوض میخواییم اگر باعث خستگی شما میشه، ولی خب به حال یک شب رو ما باید به سر سپری کنیم. باز من پوزش میخوام. سوال دیگه است از دوست عزیزمون آقای علی سربداری. ایشون گفتن که درسته که یکی از نیازهای تفکر شریعتی بیان فلسفه شریعتی هست، ولی آیا جامعه ما قدرت درک سخن آکادمیک را دارد؟ یعنی آیا یکی از وظایف پویندگان شریعتی همه فهم کردن افکار و اندیشه شریعتی هست یا نه؟ این را هم اگر شما محبت کنید پاسخ بگید ممنون میشه.
بله اگه میشه سوال یک بار دیگه روشن‌تر بگیم، من متوجه نشدم.
بله عرضم بزرگ شما که ایشون پرسیدن که درست هستش که یکی از نیازهای تفکر شریعتی بیان فلسفه شریعتی هستش، ولی آیا جامعه ما قدرت درک سخن آکادمیک رو داره؟ آیا پذیرش اینو داره که به اصطلاح این شکلی و به صورت آکادمیک به این بحث پرداخته بشه؟ روشن‌ترش رو اینطور اشاره کردن که آیا یکی از وظایف پویندگان شریعتی همه فهم کردن افکار و اندیشه شریعتی هست یا نه؟ یعنی چطور میتونن پیروان و پویندگان شریعتی این به اصطلاح اصول و این مبانی فکری فلسفه شریعتی رو بسش بدن در جامعه به شکلی که به هر حال قابل فهم برای همه باشه و توده بتونه از این استفاده مناسبی بکنه، براشون قابل درک باشه؟
بله خب طبعا دو بود داره این حرکت فکری طیف ما، یکی در بود روشن فکری یا مفهومی هست که باید این مفاهیم روش کار بشه و این حالا آکادمیک گفتن مشابه کار آکادمیک، فقط فرقش با آکادمی این است که آکادمی علم برای علم هدفش هست یا موضوع کارش، اما اینجا بحث در حوزه اجتماعی چون هست طبعا تئوری انتقادی و متعهد هست، ولی روش کار فرق نمی کنه. یعنی ما باید راجع به مفاهیم سختگیری علمی داشته باشیم و جنگ تعاریف را بندازیم و یک کار آموزشیه و پژوهشیه بزنیم، ولی در حوزه در سطح دیگهی اجتماعی به اصطلاح اون نحوه شیوه های انتقال به اصطلاح مفاهیم از بالا آرمان ها و برنامه ها هست به مردم که باز مثلا از سنت شریعتی ما میآموزیم که او از همه روش های مثل هنری، ادبی و مذهبی و فرهنگی استفاده میکرد برای این انتقال، هم در کلامش که روان مینوشت و روان میگفت و اینها، و هم از برنامه های فرهنگی مختلفی که استفاده میکرد، مثلا آوردن خود این تئاتر و سینما و اصطلاح نقاشی و هنر اصولا در حوزه دینی یا تحول فرهنگی که داشته، میدونیم در هر کدوم شریعت خودش مبتکر بود و حسینی ارشاد در برنامه چه باید کرد اصلا اینها رو جز اهداف کاریش داشت، که پس از انقلاب هم میدونیم ادامه یافت بعضی از اینها و الان نقشی که یک فیلم یا سریال یا حتی کلیپ اصلا اینترنتی بازی میکنه خیلی مؤثر هست و ما از همه این روش ها باید استفاده کنیم برای مبادله فکری با مردم، مکالمه، و این یکی از حالا پیشنهاداته. یکی دیگه این هست که اصلا با زبان مذهب ما چگونه با مردم میخوایم صحبت کنیم و آنچنان که روحانیت از این زبان استفاده میکنه و از این ابزارها امکانات برخود داره، ما چگونه میتونیم به اصطلاح با مردم از این طریق ارتباط بگیریم، که البته در این زمینه نیروهای مذهبی امکانات بیشتری دارن نسبت به نیروهای غیر مذهبی اجتماعی دیگه. به هر حال میشه از وسایل ارتباطی مختلف و از اینکه با هر مخاطبی با چه زبانی، یعنی آموزش زبانهایی با قول دکتر مختلف که با کودکان چگونه صحبت میکنیم، با روستاییان، با زنان، با هر قشر اجتماعی یک زبانی داره، که این یک برنامه گسترده است که کار فردی من و شما نیست، طبعا کار این طیفه که بتونه استقبال کنه، سرمایه‌گذاری کنه روی آموزش زبانهای مختلف انتقالی و تولیدات فکری فرهنگی هنری مختلفی که میتونه اینها رو مفاهیم رسلا با مردم در میان بگذاره و اثر بگذاره و این انتقال به مکالمه صورت بگیره. بلنگو به شما میشه.
بله خیلی ممنون آقای دکتر. یکی دیگه از دوستان حنیف ان جی سوال رو مطرح کردن، ایشون گفتن که پرسش مهم که در رابطه مستقیم با موضوع اتاق نیز قرار میگیرد بحث کدام شریعتی است. در واقع آنچه دکتر احسان بایستی بدان پاسخ گوید و برای امثال کانون آرمان شریعتی و دیگر دوستان و هواداران ویهایز اهمیت است، نکته کدام شریعتی است؟ لطفا طرح کنید کدام شریعتی در اصل راهنمای عمل امروز است. با سپاس. در راستای به اصطلاح همون خط مشی پویندگان راه شریعتی، کدام شریعتی رو مطرح میکنم که به اصطلاح میتونه مهم باشه و تعیین کننده. بفهمید
منظورشون از کدام شریعتی به کم همه، اگر منظور این است که شریعتی که یک متفکر رو نویسنده و مثلا نیروی فرهنگی است فقط مطرح است، به شریعتی به عنوان یک شخصیت اجتماعی سیاسی که تعهداتی داشته و خط مشی در زندگی تعریف میکرده، دوستان و دشمنانی داره و منظورشون این بچه هست شریعتی شاید هست که میگن کدوم شریعتی. خب ما الان بحثمون چون در حوزه اجتماعی سیاسی بنده یک استراتژی و خط مشی فکری مطرح هست، این شریعتی رو مد نظر داریم که یک زندگی داشته از روز اول، خانواده فکری در تاریخ ایرانه که این خانواده فکری از گفتیم سید جمال و مشروطه شروع میشه و میاد تا دوران نهضت ملی که شریعتی هم درش نقش داشته، نهضت خدا برسمان سوسیالیستی که از گرایش های این نهضت ملی بوده و به طور کلی نیروهای مذهبی که در این نهضت ملی بودن مثل نمودهاش طالقانی ها، زنجانی ها و بازرگان ها، صحابی ها و اینها بودن و در این خانواده فکری خط فکری شریعتی هم در واقع از نظر خانواده های فکری سیاسی اجتماعی میشه گفت یک نسبت و رابطی داشته با اینها. در همین خانواده فکری جنبش های دیگهی به وجود آمدن، مجاهدین به وجود آمدن، بنیانگذاران منظور حنیف نژاد و دیگران و برخی از چهره های روحانی مبارزی مثل آقای طالقانی و اشخاصی که خود دکتر اسم برده در تاریخ ها و آرزوها که اینها چهره های انفرادی بودن که در الزاماً نماینده نهاد روحانیت نبودن و اینا مورد قبول یا نزدیک به این خانواده فکری بودن و این خانواده فکری یا این نهضت های مختلف مشروطه ملی و بهمن علیه استبداد حاکم و استعمار به طور کلی بوده و خواستار استقلال آزادی و عدالت اجتماعی در ایران بوده، یک پروژه توسعه در واقع تعریف میکرده، یعنی پیشرفت عمومی و توسعه و رشد اقتصادی اجتماعی داشته که این طرح عمومی البته احتیاج داشته به یک انقلاب فرهنگی زیربنایی که شریعتی خودشو در خدمت نیروش در خدمت او قرار داده، ولی معابرزای اجتماعی و سیاسی مشخصشم ایجاد یک نظامی بوده که این نظام درش بتوانه آزادی و عدالت و توسعه هم به لحاظ مادی و هم به لحاظ فرهنگی و معنوی در واقع به شکوهایی برسه که این پروژه متاسفانه تا کنون در بخشهایی پیشرفت داشته، بخشهایی هم ناکام مونده، هنوز ما به اون نتیجه نهایی نرسیدیم، چه ملت ما چه این طیف فکری ما و این مبارزه ادامه داره. بنابراین منظور از شریعتی به عنوان یک نماد هست و نه فرد شریعتی، یعنی اون ارزشهایی که او مطرح کرده مثل همین طرح آخرش که آزادی، برابری و عشق یا عرفان باشه. من بلندگوی میدم به شما برای تدقیق سوال این سوال یا سوالاتی دیگه یا مباحث دیگه. دوستان غیر سوال میتونن بحث خودشونم پیشنهادشونم مطرح که گفتگوی صورت بگیره.
بله آقای یوسف، فقط این دوست عزیز که این سوال رو مطرح کردن معترض بودن که سوالشون کامل مطرح نشده. ایشون در ادامه نوشتن که شریعتی چند مرحله فکری دارد، اصلاح دینی یا پروتستانتیسم. این سوال این که دیگه باقیش نیست. از امروز شما گفتن که پروسه چیز دیگری است، لطفا توجه کردد. منظورش این دیگه پروتستانتیسم یا اصلاح مباحث سوسن و تغییر رحمانی که در چشم انداز ایران مطرح شد و اون گفتگویی که صورت گرفته مد نظرشون است. دیگه به غیر از این ایشون مطلب دیگه نگذاشتن. نمیدونم اگر شما متوجه شدید در حال دقیقا سوال چی هست لطفا پاسخ بدید، اگر نه که در حال این مطلبی که برای من رسیده بود من برای آقای دکتر خوندم. بله آقای دکتر بفهم.
بله بله، در اگر منظورم بحث پروتستانتیزم باشه که اخیرا پیش آمده و در اون مباحثه دوستانمونم سوسن و تقیی بوده، بله این به نظر من به طور کلی بعضی تشبیه ها شریعتی کرده از تاریخ غرب که یکیش پروتستانتیزم، یکی پرونستانس، یکی بحث ایدئولوژی هست و همه اینها در واقع منظور او ورود به خود اون حوزه به شکل همه جانبه نبوده، که مثلا وقتی میگیم پروتستانتیزم منظور شریعتی این نیست که صورتبندی مسائل ما دقیقا مانند مسیحیت هست و گرایشاتی که در مثلا فرض کنیم تاریخ رفرم و پروتستانتیزم پیش آمد که توش نمیدونم فاندامنتالیست پیدا شد، بنیادگرایی یا لیبرالیزم یا گرایشات مختلف دیگه ای نقش مثبت و منفی که داشته و اینها، بلکه منظورش به طور کلی این هست که پروتستانتیزم یا اصلاح دینی که در قالب مسیحیت پیدا شد و عامه مورخین و اصلاح جامعه شناسان و متخصصین علوم انسانی که مدرنیته رو در واقع تبیین میکنن برایش نقش مهمی برای پروتستانتیزم قائلن، یعنی میگن پروتستانتیزم نقش در تحلیل های ماکس وبر میدونیم که در کتاب اخلاق پروتستانتیزم و روحیه سرمایه داری میگه که پروتستانتیزم چگونه نقش بازی کرد در پیدایش یا رشد بورژوازی و کاپیتالیسم در غرب، یا مثلا در کتاب دموکراسی در آمریکا توکفیل نشون میده که پوریتانیزم پروتستان چه نقشی داشت در شکل گیری دموکراسی در آمریکا. شریعتی از این به اصطلاح سرنمون استفاده میکنه برای اینکه بگه ما هم در دنیای اسلام احتیاج به یک همچین رفرماسیونی یعنی اصلاح دینی داریم. ولی بحث از رنسانس که میدونیم سخنگویانش متفاوتن، مثلا اراسموسه که سخنگوی شاهزاده رنسانس است. رنسانس در حوزه کاتولیکی و ایتالیا بیشتر رخ میده و متفاوت اصلا نگاهش به انسان تا پروتستانتیزم، مثلا بحثی که اراسموس داره با اصطلاح لوتر در باب اختیار انسانی نشون میده که اینا اصلا دو نگاه متفاوت دارن. یا بحثی که از ایدئولوژی شریعتی مثلا استفاده میکنه در بحث ایدئولوژیزاسیون و ایدئولوژی اینها که مال ایدئولوگ های فرانسه هست در قرن 18 و یک باز دوره دیگه ایست و اینها، اینها همه مثال هایی است که شریعتی در واقع میخواد به ما یک متدولوژی رو بیاموزه که قرب با بازگشت به خیش و نقد خیش و بازسازی خیش چگونه توانست به اصطلاح چه در حوزه فرهنگی و دید چه در حوزه دینی به اصطلاح این تحول بزرگی که بهش میگیم مدرنیزاسیون رو انجام بده. و به این روش منظوری نیست که ما بریم در کادر اون بحثای خاص وارد بشیم، چون میدونیم که در هر حوزه متفاوت مسائلش، اصلا مسئله اسلام با مسیحیت متفاوته، بعد باز در مسیحیت بین فاندامنتالیزم یعنی بنیادگرایی با انتگریزم که در حوزه کاتولیکی رخ میده و متفاوت این دو پدیده، بعد الان به باز مصاحبتا گفته میشه بنیادگرایی اسلامی، در حالی که ما باید واژه خاص خودمونه بسازیم برای این پدیده‌ای که در عالم مثلا اسلامی در بخش تسنن بهش میگیم مثلا اشعریگری چه اسمی داره، پس میگیم اخباریگری در تشیع چه اسمی داره، یا اصولا ارتجاع مذهبی رو ما چگونه فرموله و تبیین میکنیم، این متفاوته. حتی در دنیای اسلام بین گرایش جهان تسنن و تشیع متفاوته، چه بسته بین جهان اسلام و مسیحیت و گرایش‌های خاص مسیحیت. این نظر کلی من هست راجع به بحث بحثایی که شده گاهی به شکل انحرافی گفته شده که مثلا پروتستانتیزم الزاماً از توش بنیادگرایی در میاد یا از اینجور تحلیل هایی که واقعیات تاریخی نمیخوانه و بعد قیاس های معالفارقی هم با اسلام میشه و اینها حوزه ها مخدوش میشه و اینها، که ما حالا بحث مفصل تری داره که با ذکر مثال هایی در بین روشنفکرانی که بحث مطرح کردن ما نشون میدیم که اصلا سوء برداشت شده. بلنگوی میسپرم به خدمتتون تا ببینم بخش دیگه یک.
بله آقای، توی یک سوالی هم مطرح شده که چندان بی‌ربط نیست، پرسش شده از یکی از دوستانمون که آیا در طی این 32 سال پس از انقلاب چه اقداماتی صورت گرفته در جهت نزدیکی نهالهای فکری خط شریعتی و اینکه آیا اگر صورت گرفته تا چه اندازه موفق بوده؟ گروه‌های مختلفی که به هر حال در این طیف گسترده پیروان شریعتی جای دارن، البته اشاره هم لابد صحبتتون داشتید به این قضیه، پرسش شده که آیا اقداماتی صورت گرفته برای نزدیکی همه اینها در کنار هم و اگر این کار صورت گرفته تا چه حد موفق بوده؟ بفهمید.
بله، اصلا ما خودمون از همون زمان انقلاب سال 57 یک نهادی درست کردیم به نام کانون ابلاغ اندیشه های شریعتی که در اونجا البته نقد و نظر و بررسی بود نسبت به دیدگاه های هم دیگه و مجموع اینها این مباحث در ارگان مهمی ارشاد منعکس میکردیم و با این نهله ها و که شد مختلف همیشه دیالوگ داشتیم، هم در ایران و هم در خارج کشور که بودیم سمینارهایی داشتیم که باز افق‌های فکری مختلف اشخاص که در این طیف فکری بودن همیشه می آمدن بحث می کردن و نظراتشون رو می گفتن و ما سعی می کردیم باز در ارگانهای یا نشریات و مجلات خاصی که منتشر می کردیم مثل هجرت مثلا یک نشریه بود در خارج در می آمد این گرایشات ما نعکس می‌کنیم. در ایران هم الان من از زمانی که آمدم این بحث رو هم پیگیری می‌کنم و ما به طور کلی به شکل سیستماتیک این بحث رو تعقیب می‌کنیم که چه کسانی در این حوزه بحث دارن و بایشون جلسات نشسته و در هم دیالوگ داریم و چند سالی بود که در دفاتر بنیاد شریعتی که چند جلدش منتشر شد ازشون دعوت کردیم که قلم بزنند و چند شماره شما منتشر شد، یکی دو شماره هست که الان به دلیل مجوزات ارشاد یا مشکلات انتشاراتی به تأخیر افتاده که امیدواریم حالا با ایجاد مثلا یک سایت هایی یا روی اینترنت که این مشکلات نشر کمتر داره بتونیم این بحثا رو پیش ببریم و خود دوستان حاضر در جلسه هم که سایت هایی یا وبلاگ هایی یا به هر حال امکاناتی دارن میتونن و کردن هم تا حدودی این فعالیت رو که این بحث ها رو سرجم کنن و به اصطلاح بیارن در یک سایتی یا به اصطلاح وبلاگی به مقابله و نقد و بررسی بذارن. خیلی ممنون.
بله آقایی، حالا که شما رسید به این نقطه، البته یکی دو سوال هم بود که مطرح شده بود و اون این بود که چرا بنیاد دکتر شریعتی غیر از چاپ کتاب فعالیت دیگری نداشته یا سخنرانی های منتشر شده در اینترنت آیا مورد تایید هست یا نه؟ من فکر میکنم البته خب این سوال بسیار مشخص رفت به موضوع امروز نداره، منتهی مراتب چون چندین بار بنیاد هم اطلاعیه های صادر کرد در رابطه با همین بحث و یک دستبندی صورت گرفت، خاطرم از دو سال پیش تا به حال خود بنیاد اینو به صورت مشخص در سایت خود دکتر شریعتی هم حضور داره وجود داره هست که این دستبندی رو شما صورت داده بودید در رابطه با اینکه اصولا چه برنامه‌هایی بنیاد داره برای اینکه در این زمانی که الان هست به غیر از چاپ آثار و به اصطلاح افکار شریعتی در حوزه مجازی هم که الان شما مثال رو اشاره کردید چه فعالیتی میتونه داشته باشه. فکر می‌کنم اصلا میشه یه گریز زد به پاسخ به این پرسش ها که اساسا آیا به غیر از چاپ کتاب فعالیتی داشته یا نه، که خب به هر حال خودتون پاسخ میدید. بعد ازم بوده شما در مورد سخنرانی هایی که به هر حال به صورت آثار صوتی در بازار فروخته میشه آیا مورد تایید هستند یا نه، یک توضیح مختصری لطفا بدید. فکر میکنم اشاره به اون دیویدی بنیاد و اون برنامه کار بنیاد که از دو سال پیش
چون میبینم بعضی اسامی جلوش شکل و مثلا اصولی این بچه منتشر بشه که در گذشته همون مجموعه آثار شریعتی بوده که در 36 روز منتشر شده ولی این اشکالاتی ممکنه داشته باشه از نظر فنی و تایپ و دستبندی موضوعات و غیره که این اشکالات رفع باید بشه و نهایتا از توش یک مجموعه آثار ویراسته شده جدیدی قطعی و نهایی در بیاد با به اصطلاح معیارهای علمی که برای کتابخانه ها و اینها آماده میشه. یک در قسمت دوم کلی منتخب آثاری در واقع باید تهیه بشه که برای ترجمه آثار دکتر به زبانهای دیگه، چون نمیشه این 36 جلد در بند همش منتشر بشه، باید اون گزیده یا منتخب آثار در واقع که مهمترین بخش های اون آثار هست سرجم بشه که در دو سه جلد بتوانن خلاصه ای از کل این آثار داشته باشن و همچنین راحت ترجمه بشه. قسمت سوم گزیده آثار هست که الان تا حالا 8 جلدش توسط انتشارات بام نو و بنیاد شریعتی منتشر شده که این در واقع احیاء اون تیترهای خود دکتر هست که در مجموع آثار کمی گم شده و یا بعضی موضوعاتی که مثلا گفته میشه که مثلا در ایران باستان شریعتی نپرداخته، در حالی که ما میدونیم که پرداخته و الان یک گزیده‌ای در آمد در مورد زرتشت فرضاً، یا بسیار قسمت های دیگه که چون در مجموع آثاره کمی محو شده و باید اینا برگزیده بشه، دو مرتبه روش کار بشه و مستقل منتشر بشه و با قیمت ارزانی که هر دانشجویی بتوانه با کمترین بها به دستش بیاره. و بعد از این سه قسمت یک DVD آثار دکتر هست که به شکل دیجیتال تمامش در واقع الان در یک برنامه گنجونده شده که میشه سرچ کرد و این CD همین هفته یعنی شنبه تکثیر میشه و در وارد بازار میشه و در اونجا سعی میشه بعدن البته صداها چون در حال هواگیری و کار هست روش همه گنجونده نشده ولی در نهایت دکتر هم داشته باشن اصلشه منابعی از اون پیاده شده و بعد به صورت جزوه ترامده و همچنین دستخط های داشته باشن که اگه بخوان مقایسه کنن. بنابراین تمام کار موجود دکتر در این DVD باید نهایتاً گنجونده بشه که بخش اولش هم ورشن برای روایت اولش در آمده همین هست در خادم. بعد از این که این کارهای شریعتی در واقع که کار اصلی دفتر تدوین آثار شریعتی بوده بازار بیاد، کار شریعتی تموم میشه و در کنار این تاکنون این بنیاد گفتیم که یک دفاتر به اصطلاح متعددی منتشر کرده یا آماده کرده که درش راجع به موضوعات دیگه ای از خود شریعتی گرفته تا بحث‌های فکری که مطرح کرده، مثل هویت ملی یک دفترش بود، دین و ایدئولوژی یک دفتر دیگه هست و مدرنیته و پست مدرنیته یکی از دفاتری که در نظر گرفته شده بود و موضوعات دیگه ای که در واقع به مسائل بعد از شریعتی مربوط بود، بنیاد شریعتی بوده. این از بیلان کار بنیاد که تا کنون به در آینده جزو برنامش هست. اما طبعا این بنیاد که تازه یک سالیست که هنوز دفتری داره و به صورت رسمی داره فعالیت میکنه آغاز راهش هست و باید تکمیل بشه با همه امکاناتی که ما داریم در سطح اجتماعی، نهادهای دیگه و همچنین به کارگیری این دنیای مجازی اینترنت و به اصطلاح امکاناتی که گفتیم اشاره کردیم تا بتونه مجموعه نظرات این طیف فکری اجتماعی در واقع چون الان هم یک محطه اگه سوالات دیگه یا مطرحه که میگن متفرقه میشه مطرح کردیم اینا مشکلی نیست، من فعلا در خدمتون هستیم، هنوز سعی میکنیم تا نمیدونم سخت جلسه کی هست ولی تا وقتی که تعیین شده باشه من در خدمتون هستم برای هر گونه سوالی که فلسه مربوط به موضوع
که با توجه به سطح مشی دکتر در زمینه دین شناسی و دین پژوهی چرا بر روی جامعه شناسی دین چندان کاری صورت نگرفته است؟ آیا برنامه یا برنامه هایی در این حوزه دارید؟ با توجه به تخصص خانم دکتر سارا شریعتی فکر میکنم خیلی حیف است که با رویکرد جامعه شناختی آگاهی دینی به این شیوه پیگیری نشود. لطفاً جواب بدهید در مورد شرایط شریعتی پژوهان در زمان حاضر به صدا این سوال بیرفت به نظر نمیرسه. سوالشون اگر مفهوم هست لطفاً بفهم. بله آقای تو ازم گذاشته میگه سوال ها همینطوری به دست ما میرسه، متاسفانه نه نظر شیوه به اصطلاح نگارشی چندان مناسب هست و نه خیلی هم کلی هستش. برای من این هم چیزی که برای به دست من میرسه خدمت شما مطرح میکنم. گفتن که با توجه به خط مشی دکتر در زمینه دین شناسی و دین پژوهی چرا بر روی جامعه شناسی دین چندان کاری صورت نگرفته است؟ این خط اصلی سوال هست. گفتن حالا به برنامه‌هایی که در این حوزه داری، چه برنامه‌ای در این حوزه دارید و با توجه به اینکه خواهر گرامی شما خانم دکتر سارا شریعتی در این زمینه تخصص دارند، در این راستای جامعه شناختی آگاهی دینی به اصطلاح چه شیوه‌ای برای این قضیه پیگیری می‌کنید؟ گفتن شاید به این موضوع امشب هم بی ربط نباشه. بله بفرمایید.
بله در این زمینه همینطور گفتیم خود ایشون خانم سارا شریعتی در حوزه حالا کار دانشگاهی و تخصصی خودش بحثایی داره و طبعا جمعی هم هستن که ولی محدودیت های هم وجود داره چون حساسیت میدونیم در زمینه دین هست که الان بحث علوم انسانی هم مطرحه که روش حساسیت هایی به وجود آمده و محدودیت هایی هم ایشون داره در دانشگاهی و دانشجو در سطح کارشناسی ارشد یا دکترا اونجا حالا همش هم نه ولی برای نمونه هایش حدود عرش ده تاش میان و عرضه میکنن که ما این نتیجه این سمینار در اختیار شما خواهرم این داد و همچنین یک بحثی که با بعضی اساتید خواهر بود و بود شریعت علوم انسانی که به همین جامعه شناسی دین هم دستاورت هایی که داشته تا الان اینا پرداخت خواهد شد و من خودم بیشتر در زمینه تخصصی فلسفه هستم ولی دوستان دیگه تو جامعه شناسی به طور کلی به جامعه شناسی دین به طور خاص هستن به اونها میشه رجوع کنین یا ازشون بخواییم که مثلا خود ایشون سارا بیاد ایشون توضیحاتی بده به این زمینه. بلنگو در اختیار شما. الو بله زمان و مکان سمینار چون این امسال ما قرار شده که در همین سایت خودمون رو نکس کنیم همه جلسات و فعالیت ها یک سمینار عمومی نیست چون سمینار عمومی طبعا اجازه میخواد و اصلا تجمع ممکنه سیاد باشه که امکان محلش نداشت بشه برگزاری شه بنابراین بین خود این دوستان برگزار میشه محصولش به صورت صوتی و گزارش کتبی در سایت بنیاد شریعتی که من الان تایپ میکنم لینکشه اونجا منعکس خواهد شد. بلنگو در خدمت شما.
بله خیلی ممنون. البته دوستان اگر میتونن سایت دکتر بله کلاریتور گذاشتند دکتر شریعتی داد اوگ. از هم بودو شما آقای دکتر یک سوال دیگری که مطرح شده این هست که دوستی پرسیدن سوالی که برای من مطرح است این است که در شرایط کنونی آیا باید موضع یعنی خانواده شریعتی اصولا و پس از اون تیپ شریعتی موضع خودشون در قبال حوادث جاری اعلام کنند یا خیر بر اساس این خط مشی پویندگان شریعتی این سی تواند برای ما به عنوان خط مش و یا الگوی مطرح شود یا نه؟ بله بله این سوالی بودش که مطرح شده یعنی آیا به اصطلاح روشمندی شریعتی این راه روش و متدی که دکتر در زمان خودش اتخاذ میکرد آیا میتونه لزوما در زمان ما هم کاربردی داشته باشه به صورت عینی یا نه؟ اصلا خط مشی ما در این حوزه و در این زمینه باید چگونه باشه؟ بله بفرمایید.
بله طبعا از روشی که شریعتی در زمان خودش استفاده کرده باید بهره برد ولی باید قدرت اجتهاد هم داشت که مردم اینا رو اجرا میکنن اما تا اونجا که به ما مربوط میشه یعنی به حالا من خودم یا به صفت خانواده یا به نام بنیاد یا به نام اون چیزی که به ما نسبت داره. ما یک موضع کلی داریم که این فقط موضع مثلا نظری کلی نیست، و اون این هست که ما با در حوادث در حوزه مثلا مسائل سیاسی به طور خاص، چون بخشیش از این مسائل سیاسی در دستور کار مثلا روز ما نیست، یعنی ما از موضع مثلا یک مسئول سیاسی، یک وکیلی، وزیری، نمیدونم یا سیاسی کار حرفه‌ای صحبت نمی کنیم، بلکه از موضوع منظری یک روشنفکر متحد به حوادث مسائل مثلا کشور عنوان شهروند طبعا موضع کلیمون روشنه، که گفتم مثلا از روز اول روشن بوده بعد از انقلاب. ما در موضع انتقادی و مستقل هستیم، نه در قدرت هیچ گونه حضور داشتیم هیچ وقت، و در اپوزیسیون هم اگه بگیم هستیم یک نوع خاص مستقل خاص خودمون هست که متفاوت با روش های سایر گروه ها، و ما همون پروژه شریعتی که به کار فرهنگی رادیکال و حرکت اجتماعی شده باشه تعریف میکنیم. طبعا روی حوادث خاص لد و خورد های سیاسی روز موضع فعال یا دائمی نداریم که اظهار نظر مجبور باشیم بکنیم به هر قضیه‌ای، مگر یک مسائل کلی که طرح میشه، مثلا فرض کنیم با بحثایی که هر دوره‌ای میدونیم شریعتی همیشه یک مطرحه در هر پرونده‌ای و در موضوع حوادث تاریخی، خب در اونجا ما اظهار نظر میکنیم، حالا چقدرش نمود پیدا میکنه. معمولا الان متأسفانه در مطبوعات رسمی ایران محدودیت بیان وجود داره یا آزادی پس از بیان وجود نداره، بنابراین در حوزه‌های محدودی مثلا امسال که الان امکان برگزاری همین نقص در انعکاس درست مسائل وجود داره، و از طریق سایت یا پایگاه‌های اطلاعاتی خودمون اقدام کنیم، یعنی همه فعالیت هایی میخوان داشته باشیم، پیام میگیم میخوان برای این مقطع بدیم و یا تلاش هایی که بکنیم به از طریق رسانه مستقل خودمون به اصطلاح اعلام کنیم. بعد میتونن مطبوعات و سایر رسانه ها از این استفاده کنن و بگن با ذکر منبع از اینجا ما برداشتیم، ولی که به شکل ناقص میتونیم واسطاب بدیم، ولی به هر حال بدون اصل مطلب این بوده، چون الان ما در هر مثلا جلوه مطبوعاتی یا چیزای رسمی میبینیم که ناقص و یا خطی میشه مثلا مسائل و از سوی تفاهم به وجود میاد. از این نظر این برنامه ما امسال این هست که بتوانیم به اصطلاح خودمون با امکانات محدودتر ولی اصیل تر خودمون مثلا یک منبعی رو اعلام کنیم که از اونجا بعد از این ما حرفای اصلیمونه در رابطه با شریعتی میزنیم. بعد که این منبع موثق اطلاعاتی شناخته شد به شکل عمومی، بعد میشه سایر رسانه ها هم که گفتم استفاده کنن از این موضوع. من بلندگو میدم که اگر مسائل دیگه هم هست دوستان بیشتر صحبت کنن.
بله خیلی ممنون آقای دکتر. تنها کارهایی که میبینیم کارهای آقای علی طهماسبی در مشهد هستند که در ارتباط با اسطوره پژوهی میباشند. به نظر شما شریعتی به طور افراطی در مباحثی از جامعه شناسی و دین شناسی خلاصه نشده است؟ و اینکه آیا در این زمینه جای کار هست؟ منظور روانکاوی اجتماعی هستش. پس سوالشون به دو بخش تقسیم میشه. یکی پرسیدن که چه در زمینه اسطوره شناسی دینی و روانکاوی و پژوهش در این موارد جز آقای طهماسبی در مشهد کاری صورت نگرفته یا به صورت جدی صورت نگرفته؟ و بخش دوم این هستش که آیا در زمینه در این زمینه جای کار هست؟ منظور روانکاوی اجتماعی. خب این هم پرسشی است در همون ژانرهای متفرقه. بفهم
هست، و ولی امروز چون کارها تخصصی در واقع بیشتر شده، و وقتی میگیم تخصصی یعنی هر فرد باید سعی کنه در حوزه کار خودش هی عمیق‌تر بشه و هرچی عمیق‌تر میشه محدودتر میشه موضوع کارش. این اصلا ویژگی کار علمی هست. طبعا نمیتونه به همه این مسائل همه بپردازن، برخلاف گذشته که یا درمان خود دکتر که میگیم حوزه هایی که بهش اشاره میکرد خیلی گسترده بود گاه به دلیل نیاز و ضرورتی که بود و اینها. الان تأسیس شریعتی ضرورت کار رسلا تخصصی تر علمی تر و دقیق تر در جامعه ما یک از نیاز هاست که زمان هم بیشتر هست از زمان دوره او که میدونیم همه کارهاش و شریعتی در دهه 30 زندگیش در دوره 30 سالگی انجام بوده و گاهی شتاب زده مسائل مطرح شده، سریع مطرح شده و اینا جای کار داره. حالا یکی از حوزه ها هم بحث اساطیر هست یا بحث روانشناسی جمعی ما هست یا روحیه ملی که یک بخشی بود از اون مجموعه که ما به نام هویت ملی آمده کرده بودیم، یک بخشش هم همین بحث اساطیر بود و روانشناسی وجدان مخفوله ملی ما و یا شکل رفتار ما. یادمه که در زمانی بنیاد بازرگان این جلسات گذاشته بود راجع به همین موضوع روانشناسی ایرانیان، ما ایرانیان، که از صاحب نظران دعوت میکرد، از ما هم دعوت کرده بودن که صاحب نظر کنیم. دوستان مختلف اونجا یک مجموعه سمینارها و مباحثی پیش بردن یا همین کار رو کردین، هم در همین زمینه هست. بله، بلندگو در خیال شما.
آقای تو یک سوالی هم که دوستان مطرح کردن که خیلی مختصر و کوتاه و حالا همینطوری تک خطی است که بپرسید چرا سخنان دکتر شریعتی ضد نقیض است و ما پویندگان کدام سخن ایشان و ما پویندگان کدام سخن ایشان رو دنبال کنیم، یعنی ما کدام سخن ایشان رو دنبال و پیروی کنیم. ایشان در سالی سخنی گفتن و در سالهای بعد همین سخن را نقض کردن که البته نمونه بسیاره به صورت مشخص و مستند ارائه نکردن ایشون. این سوالی هستش که مطرح شده، یکی این هست لطفا. یک سوال دیگه هم هستش که مطرح شده در رابطه با جایگاه علوم انسانی هستش و اینکه حالا مباحثی مطرح شده راجع به اسلامیزاسیون یا یه جوری اسلامی سازی علوم انسانی در ایران، با اینکه شما به هر حال در حوزه علوم انسانی هستید و به هر حال آشنایی با محیط دانشگاه ایران الان دارید، این وضعیت چگونه پیش بینی میکنید؟ اساسا سوال اینطور شده که آیا اساسا ممکن هست یا نه، یعنی اسلامی کردن دانشگاه ممکن هست یا نه. این دو تا سوال هم لطفا پاسخ بگید. دوستان چون میگفتن که شاید مطالب مرتبط نباشه، از اینکه خدا روزیتون استقبال کردن و از طرف دیگه به خاطر اینکه سوال هایی که در رابطه با موضوع امشب به صورت مشخص قرار بود مطرح بشه متاسفانه یا بعدا خیلی شبیه همه و
بله این فرمودن که ضد و نقیضی در حرفای دکتر بوده، خب باید ذکر مثال بشه که کدوم بخش با کدوم بخش متناقض هست به نظر ایشون که به اون پرداخته بشه، چون مسلما دکتر شریعتی در حوزه های مختلف بحث کرده اما خودش همیشه گفته که من یک انسجام درونی رم تعقیب میکنه بحثم. مثلا همه نوشته های من در سه حوزه خود و خدا و خلق یا اسلامیات داشته میگه تبیتریات هست یا من سه عرف بیشتر ندارم، یکی مبارزه علیه زر و زور تزویر، همین پیام آخرش در مورد برابری آزادی عرفان، یک نظریه ایست که اتفاقا میخواد رفع تناقض کنه، یعنی بگه باید در این دنیا به یک همچین نظام و بهروزی این جهانی برسه. بنابراین حالا متناقض یا نیست و همچنین باید منحنی سیر فکری شریعتی هم در نظر گرفت که من گفتم مثلا بعضی از نظریات جدید شریعتی توسط آخرین بحثاش نظریات قدیمش به اصطلاح نسخ میشه و جایگزین میشه، اصلا موقعی چیزی نسخ میشه جایگزین میشه با این نظریه بهتری. مثلا فرض کنیم اسلام شناسی فلسفی مطرح میشه جای اسلام شناسی هندسی یا ایدئولوژی که قبلی رو میگیره، یا جای اسلام شناسی هندسی ایدئولوژی جای اسلام شناسی تاریخی قبلی که در مشهد مطرح کرده بوده. و خود شریعتی معتقده که من همیشه حال تحول و تکامل هستم و شما باید آخرین حرف ها در نظر بگیرین. بنابراین متد شریعتی خوانی ما باید از آخر باشه، یعنی آخرین حرف های او چه بوده و در پرتو این آخرین حرف ها و دستورت ها بریم به سراغ ریشه ها و اون حرف های قبلیش و احیانا نقد و اصلاح نظریاتی که نسخ شده. و همچنین بعد از شریعتی باز حرکت خود ما هم همین است که یک تکاملی داشته و ما الان نسبت به فعالیت های گذشته خودمون و نظریات گذشته خودمون نگاه انتقادی داریم و اصلا انسان این هست که در همیشه تکامل باید باشه و به خصوص یک اندیشه که بازه باید نقد بپذیره و در رفع ضعف های نظریاتش بکوشه. این که از اون قسمت اول سوال، قسمت این وقتی میشه محلی میشه، یعنی بومی باید بشه که مسائل حل کنه. اگه به این معنا بگیریم بله، و شریعتی هم گفته که ما باید حالا همه حرفایی که یاد گرفتیم در زمینه علوم انسانی بیاریم در موقعیت محلی، جغرافیای حرف رو بشناسیم و ببینیم مشکلات ما چیست. مسائل ایران اسلام متفاوته با مسائل غرب و مسیحیت تو موقعیت‌های فکری دیگه. بنابراین به این معنا باید بومی بشه. اما الان امروز بحثی که حاکمیت مطرح میکنه که به اصطلاح علوم انسانی موجب بحران شده و دلیل آشنایی با غرب پیدا کردیم و این غرب و علوم انسانی غربی باید اسلامی زه بشه، یعنی باید به اصطلاح شرعی بشه. مثلا فرض کنیم اینترنت، اگه الان فرض کنیم درش فسادی هست، ما باید اینترنت حلال درست کنیم، یعنی بیا نقد و بررسی کنیم و حرف اجتهادی داشته باشیم. پس ما بیایم از طریق محدودسازی و یا رنگ ایدئولوژیک زدن با همون نگاهی که کشورهای ایدئولوژیک مثل کشور کمونیستی اینا داشتن که ما باید بیایم مثلا علم ایدئولوژیک کنیم، میخوان مذهبی کنن مثلا این. مثلا که این روش هایی هم که امتحان هم شده و هیچ کدومش هم موفق نبوده، از دوره انقلاب فرهنگی که این دست پیش آمد، دانشگاه ها بسته شد برای که بعد علوم اسلامی وجود بیاد و در این 30 سال چیزی ما ندیدیم عرضه کرده باشن و فقط نتیجهش همین محدودیت ها و بسته شدن فضا. یا
آقای دکتر، سوال دیگری که دوستان مطرح کردن، گفتن که با توجه به خط مشی اندیشه دکتر شریعتی، نقاط افتراق و یا تجمیع تفکر شریعتی با پویندگان ایشان در دو حوزه پلورالیسم و اکسکلو، اگر تحفظی درست بگم، اکسکلو سیویس چیست؟ حالا اگر شما متوجه شدید بفرمایید. یک بار دیگه مثلا بخونم اینو: با توجه به خط مشی اندیشه دکتر شریعتی، نقاط افتراق و یا تجمیع تفکر شریعتی با پویندگان ایشان در دو حوزه پلورالیسم و اکسکلو سیویس چیست؟ بله بفرم.
ببخشید من متوجه نشدم، شما یا بد تلفظ شد یا اگه میشه یک بار دیگه سوال بله این تایپ شده که با توجه به خط مشی اندیشه شریعتی، نقاط افتراق یا تجمیع تفکر با پویندگان ایشان در دو حوزه پلورالیسم و اکسکلوسیویسم. بله، یعنی منظورشون شاید اکسکلوسیویسم انحصارگری یا تنوع چیست. خیلی روشن فرموله نشده. بله، ولی اگر منظورشون پلورالیسم بله تنوع و تعدد باشه و نه انحصار و جزمندیشی، بله این بسیار تنوع و بسیار تساهل و دبار بودن یا تبدل بسیار قدرت و بنابراین پذیرش این که جامعه یک کسرتی است از عقاید و اقوام و اخشار و هم در زمینه فکری و هم در زمینه با اجتماعی، این یک اصلیه که میپذیره شریعتی و در جامعه شناسیش هم در تأثیر گورویچ بحث پلورالیسم متدولوژی که مطرح میکنه و هیچ گونه اکسکلوسیویته یعنی انحصار یا جزم یا به استبداد رأی نداره و اگه منظورشون این باشه، ولی نقاط افتراق اشتراک با طیف شریعتی همین هست، یعنی این اشتراک بین همه پویندگان های شریعتی بوده نسبت به دیگراندیش، مثلا آزادی رو آزادی دیگراندیش میدونستن و نتیجه خود شریعتی هم در نیایشش هست که من دشمن عقاید تو هستم، من معاذرم برای اینکه بتوانی عقاید بیان کنی، جانم هم بدم، و بنابراین پذیرش آقای مخالف یکی از ویژگی های یعنی تحمل و تساهل نسبت به این تنوع یکی از ویژگی های اندیشه هست. سوالات دیگه هم دوستان به شکل مجزا مطرح کردن که آیا شما جریان دینگرای آری از جبر دینی رو دنبال میکنید که مشابه همین بحثه، یعنی بله جبر دینی، ما در دین اصلا اکراه و جبر رو معنای عقیدتی نداریم و اصلا دین یک امر داوطلبانه و شخصی هست و نمیتوانه با اکراه و جبر همراه بشه. شما صدای آقای رسان رو منتقل میکنید یا خود ایشون هستید؟ که ما هم خود ایشون هستیم، صدایشون رو منتقل میکنیم. و بله این سوالات رو میتونن همینجوری حضوری و شفاهی مطرح کنن به جای تایپ جداگانه. من بلندگو میدم که دوستان صحبت کنن.
من آقای طلبت ما به خاطر اینکه مشکلات به اصطلاح حاشیه‌ای پیش نیاد و گرفتاری که خودتون شاهد بودید در حال اتفاق میفته، طبق قراری که دیشب گذاشته بودیم سکر همون رویه رو پیش بگیریم، ولی به هر حال حالا اجر شما راضی هستید، فکر میکنم حالا شما لطفا اعلام بفرمایید که چقدر زمان دارید به اساس همون دوستان سوالشون مطرح کنن. خواهشان عزیزان اگر میتونن این ریت ها رو بردارن، کسانی که حالا مایل هستن تو این دقایق با در نظر گرفتن نوبت به ترتیب بیان و خیلی کوتاه و مختصر کمتر از یک دقیقه سوال خودشون مشخص مطرح کنن تا حالا این دقایق پایانی هم بتونن با غیرتو مستقیما صحبت کنن که دیگه مشکلی نباشه، چون دارم اینجا اتهام زده میشه که سانسور صورت گرفته، نمیدونم مطالب ما خونده نشده و از این جور مسائل، که حالا والا همین الان بودیم به صورت لیستوار همه مطالب پله پله جلو میریم. از دوستان هم خواهش کردم که مستقیما به بنده و آقای دکتر پیام نفرستن، ولی خب باز بیا رعایت نمیشه و خب ما تا این روحیه جمعی رو داریم انتظار چند تا پیشرفت هم در این مواقع نباید داشته باشیم، ولی به هر حال چشم ما در خدمت شما هستیم هر جور که شما خودتون مایل هستید و دوستان فکر میکنن صلاح میدونن. فرید عزیزم لطفا شما یه مقدار رعایت بفرمایید، ازم به حضور شما که برای دو نفر دوستان دستشون بالا هستش. البته چند تا سوال دیگه هم باقی مونده، در لابلای این دوستان اگر فرصت شد من میپرسم. خب این دوستانی که برای دستشون بالا هست لطفا با رعایت شرایطی خودشون میشناسن و میدونن سوالشون مطرح کنن. بله نفر اول سرخیز 55 هستش، بفهمید. خب بودا این دوستمون دی سی شدند، دوست عزیز با ایده دورنا. شما نفر دوم هستین، بفهمید.
ببخشید صدا میاد؟ یه سوال داشتم، خواستم ببینم اگه قرار باشه که حالا یه سیر مطالعات روی آثار دکتر داشته باشیم از کجاش باید شروع بکنیم و اینکه در کنار اون چه مطالعات دیگه میشه تکمیلی باشه براش.
بله دوستان فقط توجه داشته باشن سوال که میپرسن اولا سوال رو سکن آروم و واضح مطرح کنن، ثانیا بلافاصله مایک رو آزاد کنن. آقای طور اگر مایل باشید چند تا سوال پرسرم یک جا مطرح بشه بعد شما یک جا پاسخ بگید، یا این که نه میخواید تک به تک به اصطلاح پاسخ خوب باشید. رو اگر به من مطلع کنید ممنون میشم. نمیدونم صدای من هستش. تک به تک. بله بله. خب پس سوال ایشون اگر متوجه شدید، گفتن سیر مطالعاتی آثار بهایی به چه روشی هستش، از کجا باید آغاز شه؟ سوالی بود که این خانم مطرح کردن. بله پس شما بفهمید.
بله اگه صدا هست تایید بفهمید. بله تا کنون روش های مختلفی پیشنهاد شده، ولی به نظر من بهترین شکل طبعا شناخت خود این شخصیت هست از بیوگرافی ها ای که نوشته شده تا حالا. دو بیوگرافی، یکی توسط همسریشون تحیه از یک زندگی و یکی کار آقای رهنما هست، مسلمانی در جستجوی ناکجا آباد. حالا دو ترجمه ازش به فارسی شده. این برای شناخت خود شخصیت شریعتی و بعد آثار شریعتی، البته برای هر قشر و سن و تیپی میتونه یک اثر به اصطلاح باشه. مثلا برای نوجوانان میتونه از کتاب هایی که آثاری که برای جوان بچه ها کودکان نوشته شده مثل یک جلوش بینات صفا و امثال این آثاری که خلاصه ایست از کل تفکرش آغاز بشه، و یا موضوعاتی که برای هر قشری ممکنه ضرورت بیشتری داشته باشه مثل. ولی اون آثاری که بیشتر حالت متدولوژی یا روش شناختی کل اندیشه نشون میدن طبعا در اولویت هستن. مثلا روش شناخت اسلام، روش نمیدونم روش های مختلفی که مثلا در اسلام شناسی هندسی ما خودمون در اون کاگدون یک زمانی کلاس های مختلفی بود برای شناخت اندیشه شریعتی. یکی از کلاس ها امین اسلام شناسی هندسی بود، چون در اون طرح کلیت این تفکر به شکل به اصطلاح هندسی آمده و میتونه یک در واقع ارگانیگرام یا به طرح هندسی در جلو چشم باشه که اجزای مختلف این تفکر با هم نسبتش نشون میده. از اونجا شروع میکردیم. اینه که برای هر به اصطلاح نیازی این روش ها مطالعات آثار به اصطلاح مختلفه، ولی به طور کلی باید یک ساختار کلی اندیشه همیشه مد نظر باشه که یک سو نگرانه نشه به اصطلاح این مطالعات. چون می دیدیم بعضی ها مثلا در غرق در کبیریات می شدن، بعضی ها به جنبه های اجتماعیات می پرداختن و یا در اسلامیات و پسای دینی دیگه. اینه که باید همه این ابعاد با هم دیگه مطالعه بشه، که البته این باید بازم بیشتر روش کار بشه و در تماس ها یا بحث هایی که در آینده داشته بشه راجع به متدولوژی شناخت اندیشه شریعتی. من خودم اخیراً در دانشگاه تهران چند جلسه دوستان گذاشته بودن به این مسئله پرداختم که نوارهاش هست که میتونن دوستان در اختیار شما قرار بدن. ممنون. برای که دوستان دیگه هم دیدم دست بلند کردن، من کوتاه سعی میکنم. بلندگو در اختیار شما.
آقای اینه کاظمی عزیز، نفر بعدی شما هستید، بفهمید. فقط در رابطه با این دوستی که یه سری مطالب رو اینجا گذاشتن، بنده هم خدمت شما عرض میکنم که حتی ما کم آزاد شد برای عزیزانی که میخوان خودشون مستقیم سوال مطرح کنن، بنابراین هیچ بهانه دیگر نیست. خود افرادی که مطالب رو مطرح کردن هیچ انتقادی به اینکه چگونه سوالشون مطرح شده جز اینکه دو نفر اونم به خاطر اینکه بعد مطرح شده بود یا کم شده بود کسی صحبت خاصی نکرد. لطفاً مغلطه نفرمایید و اجازه بدید که جلسه تا انتها به درستی پیش بره. اینی کاظمی عزیز بفرمایید. چون
خب علی عزیز ممنونم بابت توضیحاتی که دادی، همچنین از آقای دکترم بابت حرفایی که برای ما دادن ممنونم. یه مسئله ما امروز باش رو در رو هستیم، در واقع رو در رو نمیشه بهش فکر میکنیم، با موضوع حزب آرمان شریعتی یا به هر حال اسمی که یکم متفاوت از این امکان داره براش تعیین میشه. میخواستم بدونم در این مورد شما شخصا حالا چیزی شنیدید، چیزی میدونید، و اگر احیانا شنیدید یا میدونید نظرتون در این باره چی هستش در مورد تأسیس حزب آرمان شریعتی یا با اسمی تو همین مایه ها نظرتون چی هستش؟ همین این سوال من بود. ممنون. مایک در اختیار شما.
بله، این اخیراً در این صفحه که سوالات گنجانده شده بود و همچنین پیشنهادی یا اسم بزرگی من برخوردم که پیشنهاد شده بود مثلا یه حزبی با این نام بود. حزب باید ببینیم که اصلا تعریفش در اندیشه شریعتی چی هست. ما تنها جایی که داریم که بحث از حزب هست، یکی در شیعه یک حزب تمام هست که یک تصوری از حزب میده به شکل تاریخی، که خب این مفهوم عقیدتی و بعدم تاریخی است، یعنی که در قرآن هم ما یک مفهوم حزب داریم، حالا چه معنی منفی که کل حزب به نوعان داده، این هم فرقون هر حزبی و یا سکتی گرایشی به آنچه که داره خوشحاله، و یکی حزب معنای مثبت که حزب خدایی باشه و اینها، یا در نامه یا شریعتی حزب خدایی خلق آمده، یا مفهوم تحزب یعنی تشکل آمده به طور کلی که این مشخصات خودش رو داره با مطابقت با حزب به معنای سیاسی جدید کلمه. حزب به معنای مدرن کلمه از نظر سیاسی در جوامع به خصوص پسا سرمایه‌داری به شکل مشخص، همونجور که طبقه گفتیم به وجود آمده، همونجور هم جامعه تقسیم شده به اصطلاح طبقات اجتماعی، احزاب سیاسی هم از منافع گفته میشه این طبقات دفاع میکنن، و یا ما با احزاب مشخص چپ و راست و این به اصطلاح میانه رو یا از نوع ناسیونالیست و نمیدونم سوسیالیست و حالا چه در چپ افراطی در کمونیست یا چپ افراطی راست افراطی در طیف‌بندی سیاسی سرکار داریم. در جوامعی که در حال گذار به مدرنیته و سرمایه‌داری هستن، این شکل بندی حزبی و سیاسی متفاوت هست، و ما الان در تاریخ ایران احزابی که داشتیم باید مطالعه بشه که اینا واقعا احزابی بودن و همین مشخصات مدرنی گفتیم یا نه. گاهی ما احزابی داریم که شکلش ممکنه مدرن باشه ولی واقعیتش یک بافت محلی خاصی داره. مثلا در بعضی نقاط ایران بعضی از احزاب حالت عشیرتی و قبایلی دارن مثلا، و به هیچ وجه حزب معنای به اصطلاح علم سیاسی جدید نیستن. یا احزابی که در از زمان اجتماعیون عامیون از مشروطه تا کنون به اصطلاح در ایران شکل گرفتن، مثلا حزب توده. خب ما حزب توده در یک زمان بسیاری از روشنفکران ایران نمایندگی میکرد و در آغازش به بسیاری امیدها برانگیخته بوده، اما سرنوشت به اصطلاح بعدیش هم باعث شده که تاثیر بدی اثر ناجه به مفهوم تحزب به وجود بیاره. مثلا به عنوان یک نمونه، خلاصه این جنبندی از تاریخچه احزاب و تشکل‌های سیاسی ایران و این که ما در اندیشه شاید چگونه سازمان و حزبی رو میتوانیم اصلا متصور باشه، این یک بحثی است که مفصل تره و با این چند دقیقه من نمیتونم جواب بدم، ولی میتوانیم بگیم که تمرین هایی در این زمینه تا کنون بوده و پیشنهادات مختلفی هم منظر نظری شده و حتی اسامی مطرح شده و حتی به وجود آمده گروه بندی های سیاسی مختلفی، که اینا باید همش جمع‌بندی بشه تا ما برسیم به اون شکل ایدئال یا علمی یا درستی که مد نظرمون در این زمینه هست. من بلندگویی میدم.